ساعت 6 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 58 نفر بر اثر حمله شیمیایی احتمالی در استان ادلب خبر داد. سرویس امنیتی قرقیزستان از شناسایی یک شهروند این کشور به عنوان مظنون انفجار متروی سن پترزبورگ خبر داد. و نیروی دریایی فرانسه 6 مهاجر ایرانی را از آب‌های نزدیک به بندر کاله نجات داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از وقوع یک حمله شیمیایی احتمالی در شمال غرب استان ادلب خبر داد که بر اثر آن 58 نفر از جمله 11 کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این حمله هوایی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای دولت سوریه یا جنگنده‌های روسی در منطقه خان شیخون صورت گرفته و بیشتر کشته شدگان غیر نظامی بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، تصاویر منتشر شده از این منطقه نشان می‌دهد که کودکان و بزرگسالان پس از این حمله هوایی دچار مشکلات تنفسی شدند. مخالفان دولت سوریه از سازمان ملل خواستار بررسی ابعاد این حمله شدند. دولت بشار اسد پیشتر بارهای تام استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده است. سرویس امنیتی قرقیزستان از شناسایی اکبرجان جلیلوف شهروند این کشور به عنوان مظنون اصلی انفجار مرگبار در متروی سن پترزبورگ خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مظنون 22 ساله متولد شهر اوش در جنوب قرقیزستان و دارای تابعیت مضاعف روسی است. یک سخنگوی سرویس امنیتی قرقیزستان امروز به خبرگزاری رویترز گفت که پیشتر از سرویس‌های اطلاعاتی روسیه درخواستی رسمی برای شناسایی این فرد مظنون دریافت کرده بود. انفجار در متروی سن پترزبورگ که بعد از ظهر دیروز به وقت به وقوع پیوست دست کم 14 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مقام‌های نیروی دریایی فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کردند 6 مهاجر ایرانی را که قایق آنان در آب‌های نزدیک به بندر کاله در حال غرق شدن بود نجات دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، به دلیل شرایط نامساعد جوی و مه غلیظ، عملیات نجات این افراد بیش از 2 ساعت به طول انجامیده است. این 6 مهاجر ایرانی که به مقصد بریتانیا در حال حرکت بودند به پلیس مرزی تحویل داده شدند. شهر ساحلی کاله کوتاه‌ترین مسیر آبی میان فرانسه و بریتانیا را دارد و از زمان برچیده شدن اردوگاه موسوم به جنگل در این شهر بسیاری از پناهجویان ساکن در کاله خواستار مهاجرت به بریتانیا هستند. در ایران، محمد حسن اصولی صفار، بازپرس ویژه پرونده تصادف زنجیره‌ای در مشهد، قصور پلیس در عدم اطلاع رسانی به مسافران و نصب تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر وقوع تصادف را دلیل اصلی این حادثه دانست. او روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه قصور و کوتاهی پلیس در این باره محرز شده، از تفهیم اتهام فرمانده پلیس راه و استان در استان خراسان رضوی و آزادی او با قرار کفالت خبر داد. برخورد ده‌ها خودرو در بزرگراه مشهد نیشابور در روز 4 فروردین 1 کشته و 84 مصدوم بر جای گذاشت. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را دارد، اما این تعداد به گفته مقام‌های پلیس راه ایران نسبت به سال گذشته 2% کاهش داشته است. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که ثبت نام از نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز 22 فروردین آغاز می شود و به مدت 5 ادامه خواهد داشت. علی اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور، روز سه‌شنبه با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا از آغاز روند بررسی صلاحیت نامزدها خبر داد و بار دیگر بر رعایت قانون در تمام روندهای برگزاری انتخابات تاکید کرد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 5 دوره انتخابات شورای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. به رغم پایان تعطیلات نوروزی و آغاز هفته کاری در ایران، هنوز حال و هوای انتخاباتی ریاست جمهوری داغ نشده است. همکارم جواد کوروشی نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی.
روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به گفته‌های حمید بقایی از هواداران محمود احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه‌ها و واگذاری معادن و جنگل‌ها به مردم واکنش نشان داد و گفت کسانی که ادعا می‌کنند یارانه‌ها را چند برابر می‌کنند باید بگویند از کجا می‌خواهند این پول‌ها را بیاورند. سخنگوی دولت همچنین درباره خبرهای پیرامون استعفای محمد شریعت‌مداری از سمت خود و ریاست احتمالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفت هنوز ستادی تشکیل نشده است که رئیسش انتخاب شود. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان خبر از دعوت بیش از 1,000 نفر از دانشجویان سراسر کشور از کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری دادند. خبرگزاری تسنیم همچنین روز سه‌شنبه از ورود خسرو نصیرزاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران به میدان انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. رستم قاسمی وزیر پیشین نفت و یکی از کاندیداهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم آنچنان که تسنیم می‌نویسد گفته است که در صورتی که به عنوان کاندیدای نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نباشد از صحنه انتخابات کنار می‌رود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا فضای به گفته او سرد انتخاباتی را نتیجه تشتتی می‌داند که در میان اصولگرایان حاکم است.
فضای انتخاباتی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری به علت اینکه جریان محافظه‌کار بنا به دلایل مختلف ولی مهمترینش تشتتی که دارند و اینکه نمیتونن به انسجام برسن یه مقدار سرد و کشدار شده. حالا ممکنه این تصور هم پیش بیاد که خب اونها میخواهن کاندیدای رو معرفی بکنن و با تاخیر انداختن معرفی کاندیداشون خان امکان تخریبش رو کاهش بدن. این هم میتونه به عنوان عامل فرعی باشه ولی فکر میکنم عامل اصلیش تشتتی است که هست. جمعنا رو درست کردن که به این تشتت خاتمه بدن. در اونجا هم حتی طبق زمانبندی و شرح وظایف که گفته بودن بعد از 10 نفر رو معرفی میکنن نتونستن 14 کاندیدا رو به 10 تا حتی کاهش بدن. در این اصل متوسل شدن به آمدن رئیسی که موافقین و مخالفینی داره و عده‌ای معتقدن که با اومدن اون وحدت ایجاد میشه و امکان شکست آقای روحانی هست. علاوه این که برای آقای رئیسی سابقه ایجاد میشه در سطح مدیریت کلان و این نقطه ضعفش رو پر میکنه به عنوان یکی از نامزدهای مهم رهبری آینده. اما عده‌ای هم مخالفن و فکر میکنن او سوزانده خواهد شد چون در کسوت نامزد ریاست جمهوری بیاد امکان تخریبش بیشتر هست و زمان برخورد باش بیشتر هست. و اینکه جریان اعتدالی و اصلاح طلب و یا تحول‌خواهان مسالمت‌جویی که از آقای روحانی حمایت میکنن به هر حال فضا یا انگیزه اینکه فعال‌تر برخورد بکنن نامزد قوی‌تری برخورد بکنن رو به علت اینکه به هر حال در دوران نگاهت بعد از ضربه امنیتی به سر میبرن ندارن، بنابراین دستشون رو هست و برگشون رو کردن برای بازی در حمایت از آقای روحانی.
علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن هم درباره فضای انتخاباتی پس از تعطیلات نوروزی به رادیو فردا میگوید
هنوز در رسانه ها در فضای عمومی چندان تحرک انتخاباتی دیده نمیشه، به رغم این که در میان سیاستمداران البته گفتگو ظاهرا بعد از تعطیلات در جریان هست، یعنی نوع حمایت هایی که از آقای ابراهیم رئیسی شده از طرف آقای مصباح و هواداران اون و همینطور گفتگوهایی که بر سر احمدی نژاد بوده. به هر حال موضوعاتی که در طول تعطیلات رسانه ها نمیشد خیلی بهش پرداخته بشه الان در رسانه ها بهش پرداخته میشه، ولی هنوز نشانه هایی حاکی از تحرک فضای انتخاباتی در سطح اجتماعی دیده نمیشه. من فکر میکنم با توجه به اینکه احتمال مطرح شدن آقای رئیسی وجود داره، همینطور احتمال مطرح شدن آقای قالیباف چه به عنوان معاون آقای رئیسی و چه به طور مستقل بعد از مطرح شدن اینها که فکر میکنم در طول هفته آینده صورت بگیره، ما شاهد نوعی جر و بحث تبلیغاتی بیشتر خواهیم بود هم در رسانه ها و هم در فضای اجتماعی.
همزمان روز سه‌شنبه مجلس در اولین نشست خود در سال 96 مواردی از قانون انتخابات شوراها را بررسی و ایرادات شورای نگهبان به این قانون را اصلاح کرد. مخبر کمیسیون شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس درباره ایراد شورای نگهبان گفت
ما در بعضی از موارد در بعضی از صندوق ها مثلا 15 نفر 20 نفر 30 نفر در اون صندوق آراء صحیح دارن، یک نفر مثلا اقدام به خرید و فروش رای میکنه، اونجا بعضا صندوق ابطال میشه. وقتی صندوق ابطال میشه متاسفانه حق اون کسایی که به درستی رای گرفتن از مردم ضایع میشه. لذا اینجا این بند رو آورده بودیم آراء افرادی که اقدام به خرید و فروش رای کنن فقط باطل بشه. شورای نگهبان این رو ایراد گرفت و گفتش که کسی که این کار رو انجام بده اصلا عدم التزام به اسلام داره و خلاف موازین شرعه.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز دوشنبه با تاکید بر به گفته او اخلاق انتخاباتی و بر اینکه همه کاندیداها باید تعیین صلاحیت شوند گفت مردم و مسئولان اجازه تکرار فتنه 88 را نمیدهند. فتنه واژه‌ای است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به اعتراض‌های سال 88 اطلاق می‌شود. با توجه به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جدال‌های انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه اولین مناظره انتخاباتی با حضور دو اقتصاددان، یکی طرفدار سیاست‌های دولت و دیگری مخالف این سیاست‌ها، در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدی درباره تازه ترین ها پیرامون انتخابات در ایران. اگر که نظر، خبر یا پیشنهادی درباره موضوع انتخابات و سایر اخباری که درباره اون از رادیو فردا میشنوید دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 20 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که دولت آمریکا با متهم کردن صندوق جمعیت سازمان ملل به کمک به انجام سقط جنین اجباری در چین کمک‌های مالی خود را به این صندوق قطع کرد، این صندوق در بیانیه ادعای دولت دونالد ترامپ را نادرست خواند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده کمک‌های مالی خود به صندوق جمعیت سازمان ملل را قطع کرده است. این وزارتخانه در نامه‌ای به رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا باب کورکر دلایل قطع کمک مالی آمریکا به صندوق جمعیت سازمان ملل را حمایت این سازمان از مدیریت برنامه‌های شامل سقط جنین اجباری و عقیم‌سازی غیر داوطلبانه دانست. در پاسخ به این ادعا، صندوق جمعیت سازمان ملل در بیانیه خود در روز سه‌شنبه آورده است مهمترین وظیفه‌اش این است که بارداری زنان خودخواسته باشد، زایمان در شرایط امن اتفاق بیفتد و آینده نوزادان تأمین شود. به گزارش خبرگزاری رویترز در این بیانیه آمده است حمایت مالی دولت و مردم آمریکا از صندوق جمعیت سازمان ملل در همه این سالها باعث شده که هزاران زن و کودک از مرگ و معلولیت‌های قابل پیشگیری نجات پیدا کنند، آن هم به خصوص در دورانی که بحران‌های انسانی به سرعت در جهان رو به گسترش است. این نخستین اقدام دولت ترامپ در کاهش کمک‌های مالی آمریکا به سازمان ملل به شمار می‌رود. رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 ماه قبل اعلام کرده بود آمریکا کمک‌های مالی خود را به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که به سقط جنین کمک می‌کنند قطع خواهد کرد. صندوق جمعیت سازمان ملل بدنه اصلی برنامه‌های جمعیت، تنظیم خانواده و بهداشت تولید مثل در جهان است. این صندوق با بیش از 150 دولت و سازمان‌های غیر دولتی آنها همکاری می‌کند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی ما رو میرسونه کم کم به دقیقه پایانی این بخش خبری، اما پیش از اون یک خبر کوتاه از ایران بشنوید. آن هم این که نام 4 ورزشکار پارالمپیکی ایران در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیامند رحمان و مجید فرزین 2 وزنه‌بردار پارالمپیکی ایران و زهرا نعمتی قهرمان تیراندازی با کمان در مسابقات پارالمپیک لندن 3 تن از این ورزشکاران هستند. نام مرتضی مهرزاد نیست که با قد 2 متر و 46 سانتی متر به عنوان بلند قد ترین ورزشکار تاریخ بازی های پارالمپیک در ریو حضور داشت در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. تیم والیبال نشسته مردان ایران هم به عنوان برترین تیم والیبال نشسته تمام ادوار پارالمپیک شناخته شد. این خبر از جهان ورزش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید و مشروع خبرهای گزارش‌ها رو بشنوید، بخونید و گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. همراه ما بمانید. 18:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.